در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خبر دارم که در فردای فرداها بهار بهترینی هست. دری را می گشایی، پشت آن درهای دیگر هم. خبر دارم گشوده می شود آن آخرین در هم. بهاری پشت آن در لحظه ها را می شمارد باز، و هر قفلی کلیدی تازه دارد باز. من از دیروزهای رفته دانستم که در امروز ما تقدیر فردا آفرینی هست. خبر دارم بهار بهترینی هست. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت آقای میرباقری عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خدمت شما و همه همکاران گرامی و ارجمندتون و بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. دوستان خوب ما میدونن که ما بحثمون با حاج میرباقری در روزهای شنبه تفسیر سوره های جزء 30 قرآن کریم هست. به سوره کافرون قرار بوده پردازیم، با تأمل داریم پیش میریم و در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم کمی درنگ کردیم. امروز هم حاج از تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم برای ما خواهند گفت. ضمن اینکه در بحث جلسات گذشتمون یک شبهه هم برای دوستان پیش آمده بود، اونجا که شما اشاره کردید وقتی که حضرت ابراهیم خلیل از حضرت جبرائیل هم کمک نخواست، ما چگونه از اهل بیت علیهم السلام کمک بخواهیم؟ آیا این شرک هست یا نیست؟ که فکر میکنم در ضمن بحث انشاءالله پاسخ سوال دوستان رو هم مجاهد میرباقری خواهند داد. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. به طور اختصار در جلسات گذشته اشاره کردیم که در احادیث ائمه علیهم السلام بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری معنا شده، یعنی استعین و فی اموری کلها بالله، در همه امور خودم، از امور کوچک و بزرگ، از امور مادی و معنوی بدون استثناء استعانت میجویم از الله تبارک و تعالی، اللهی که همه مخلوقات مستر به او هستند منتها در حجابند. وقتی حجابهاشون برداشته شد اسباب از کار افتادن و حضور او را درک میکنند و فقط از او استعانت میجویند. من تو عرض کردیم بعضی مخلوقات هستند وقتی دوباره حجاب ها برمیگرده دوباره مشرک میشن، بعضی وقتی دوباره این حجاب ها برگشت باز در وراء حجاب حضور حضرت حق رو میبینند و در وراء همه اسباب اراده حضرت حق رو مشاهده میکنند و دائم دیگه در وادی توحید میمانند. خب نکته این که هم از خدای متعال استعان، نکته استعانت جستن ما این بود که ما مستر را فریده شدیم و هر کاری هم انجام بدیم بر رفع نیازمونه و بنابراین تکیه گاه میخواییم. تکیه گاه های دیگر همه شکنندن، همه آفلند، حتی اون مستقرترین عناصر طبیعت رو که ما به نظرمون دیگه خیلی استقامت داره، نماد استقامت کوه ها هستن، خدای متعال وقتی میخواد ازشون یاد کنه میفهمد که تمر مرسه ها تر الجبال تحسبه ها جامده، خیال میکنه کوه ها مستقرن در حالی که وحی تمر مرسه ها مثل ابر در حال حرکت عبورن، که حالا بعضی از این استفاده حرکت جوهری، حرکت در متن اشیاء رو کردن. در هر صورت این تعبیر قرآنه، شاید خیلی لطیف تر از اون بحث های فلسفی است. و هی تمر رو من رسته ها هیچ تکیه گاه خوبی نیست،
حتی کوها،
حتی کوها که دیگه نماد استقرار هستن، قرآن میفهمه مثل ابر در حال رفتن هستن. دیدید یه پاره ابری که داره تو آسمان حرکت میکنه، سایه ای زیرش هست، آدم میخواد اتراق کنه، هیچ وقت زیر سایه این ابر اتراق نمیکنه، چون داره میره دیگه، نمیشه بهش تکیه کنی. پس بنابراین همه عالم ما که مستریم تکیه گاه خوبی برای ما نیستن، الا الله تبارک و تعالی که او غنی محض است و هو معکم اینما کنتم، هر کجا ما باشیم تو همه عوالم ما اول او هست که ما هستیم، نه اینکه ما هستیم پس او هست، نه او هست پس ما هستیم. بنابراین یک نکته استعانت جویی از ماست که ما ناچار از استعانت جویی هستیم. و نکته دیگه ای که در باب استعانت عرض شد این بود که استعانت همراه با عبودیته، یعنی هر کسی از دیگری استعانت جز کمک خواست داره او رو بندگی میکنه. نمیشه آدم از کسی استعانت بجوید و عبودیت نداشته باشه، و به عکس اگه انسان عبد خدای متعال شد فقط از او استعانت میجوید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه انسان از بقیه رها شد در مقام بندگی، فقط دلدادهی به او شد، فقط خشوع و خضوع در مقابل او کرد، طبیعتاً بقیه از چشمش میفتن در مقام استعانت هم فقط از حضرت حق کمک میخواد. از ام الخالق و فی انفسهم فسقر مادونه فی عیانهم، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام واجب متقین هست دیگه، میفهمد خدای متعال در دل اونها عظمت یافته در قلوب اونها، و طبیعتا همه ماسوا از چشم اونها از چشم این موحدین افتادن، بنابراین از چشم میافتن، نمیشه استعانت بجویی. خب حالا اگه از غیر نمیشه استعانت جز، یک ما هم مستریم تکیه گاه میخوایم بعد استعانت بجوییم، چرا از الله تبارک و تعالی استعانت بجوییم؟ فهمون چون المغیث و از استغیث و المجیب و از دعای، این خدای متعال هر ناله‌ای که بلند شود، هر دستی به طرف او دراز شود خالی بر نمی کرده، هر دعوتی باشد اجابتی باشد، لکل مسئلت منکه سمع حاضر و جواب عتید، در دعاهای ماه رجب انشاءالله بعد از این هر روز می خونیم، هر سوالی که می شود یه جواب آماده در محضر خدای متعال هست، یک گوش شنوایی گذاشته، هیچ ناله ای نیست که به گوش شنوایی نرسد، این سمع الهی است. بنابراین ما بعد از خدای متعال کمک بخوایم چون مستریم، از او بعد کمک بخوایم چون او المغیث و از استغیث و المجیب و از دعای، از مابقی نباید کمک بخوایم چون مابقی تکیه گاه های خوبی نیستن، کاری نمیتونن برای ما انجام بدن، نمیشنوند، نه دعایی بر اجابت ما دارن، انگیزه بر اجابت ما دارن. و دیگر این که ما از خدای متعال می‌خوایم چون او رحمان و رحیم است، این دو جلوه رحمت الهی که رحمت عام و خاص خداست، هر فیضی به انسان میرسد یا از رحمانیت یا از رحیمیت، لذا چون خدای متعال رحمان و رحیم است میشه از او استعانت جز، و الا اگر رحمان و رحیم نبود وجهی نداشت که ما به او تکیه بکنیم. البته این دو اسم ذیل اللهن، الله اسم جامع، رحمان و رحیم هم درش هست، وقتی انسان یا الله میگه گویا همه اسماء خدا رو خوانده است، ولی تأکید بر این دو اسم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، اونم رحمت عام که همه رو اجابت میکند، بعد رحمت خاصی که نعمتهای خاصه برای خوبان هست، اونایی که تو مسیر بندگی حرکت میکنند، بنابراین در هر چی استعانت میخواید بعد از او بخواید، اگر علم هم میخواید از او بخواید، قدرت هم میخواید، معنویت هم میخواید، ثروت هم میخواید، اینجور نباشه که یه جایی به غیر تکیه کنید، او هم رحمان است
هم رحیم
هم رحیم است. لذا اینم اشاره کردیم که در امور معنوی هم آدم باید استعانت از خدا بجوه، اینجور نیست که فقط دادم وقتی میخواد رو زمین را بره باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، به سفتی و استواری زمین تکیه نکنه، وقتی هم میخواد تو وادی توحید حرکت بکنه باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، کسی دیگه نیست که ما رو در این وادی سیر بده و از حجاب ها عبور بده و ظلمت ها رو کنار بزنه، خرق حجاب نور کنه، ما رو به سرچشمه توحید برسونه، جز خود حضرت حق، به که عرفت و که و انت دللتنی علیک،
چه بسا اونجا محتاج تریم باشه.
بله اصلا مهمتره و به همین دلیل هم است که ما در امور باطنی هم اینجوری شروع میکنیم. وقتی میخواید بری زیارت میگن از خونه خودتون حرکت میکنید بگید بسم الله، یعنی پا تو این وادی ولایت میگذارم، با تکیه گاهی، با چه تکیه گاهی تو این وادی قدم میگذاری، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چون خیلی این وادی عجیبی است دیگه. بنابراین در همه امور اینجوره. در روایت داره که اگر کسی وضو میگیره موقع آغاز وضو بسم الله نگه، از اینجا شیطان شریک میشه تا آخر نمازش. اگر رد پای شیطان از اون مقدمات نماز نزدید، تا آخر نماز تو میشه شرک شیطان. بنابراین استعانت به خدای متعال
و فی اموری کلها دیگه واقعا به معنای واقعی کرد
که یکیشم در امور معنوی است. لذا اینو اشاره کردیم که بسم الله به معنی اذن دخول به قرآنه، یعنی انسان میخواد وارد محیط قرآن بشه، وقتی تلاوت قرآن میکنه میخواد وارد وادی قرآن شه، از نور قرآن بهره مند بشه، از هدایت قرآن بهره مند بشه. چجوری آدم میتونه وارد این وادی با عظمت بشه؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. لذا هر سوره یک سفره است، معدوبت الله دیگه، ارزاق باطنی و ظاهری درش نازل شده. کسی بخواد سر این سفره بشینه متنعم باشه، بعد با بسم الله وارد قرآن بشه، بعد اصلا ورود به قرآن نمیکنه تا بهره ای از قرآن ببرد یا
نبرد.
این نکته ای بود که تا اینجا عرض کرد. فقط یه سوالی مطرح است که بعضی از شنوندگان و بینندگان عزیزم این سوالو مطرح کرده بودن، من میخوندم که خب پس بنابراین ما چجوری از ائمه کمک میگیریم، استعانت میجوییم، این کار درستی است یا کار غلطیه؟ خب ببینید، دیدید به خصوص این روزها تکفیری ها روی این مسئله خیلی تاکید میکنن که آقا مثلا دوستان اهل بیت شیعیان اینا مشرکن، اونا که همه فرق اسلامی و غیر خودشون مسلمان نمیدانن، از نوع خوارجن، همه مسلمان ها کافرن، اونا موحد. ولی خب به خصوص نسبت به طرفداران اهل بیت میگن آقا اینا میگن یا علی یا نمیدونم یا حسین، بنابراین نه مشرکن، استعانت از غیر میجوین. خب ببینید این یه جواب کلی داره. جواب کلیش اینه که ما در نظامی آفریده شده ایم که نظام مخلوقات است و خدای متعال تو همین نظام مخلوقات داره ما رو اداره میکنه. ما از خورشید استفاده میکنیم، از ماه استفاده میکنیم، از زمین استفاده میکنیم. سوال میکنم کدام کسی است که میگه استعانت از اهل بیت جستن حرام است و وقتی تشنه میشه آب نمیخوره تو این عالم، وقتی گرسنه نمیشه غذا نمیخوره، وقتی خسته میشه نمیخوابه، وقتی نمیدونم خسته میشه تکیه به دیوار نمیده؟ خب اگه شرک، همه اینا شرک دیگه. وقتی سردش میره تو میشه نمیره تو گرمای آفتاب بنشینه.
یعنی واقعا به همین سادگی؟
خب واقعا اگه از اینا استعانت نمیجوید،
بله
اینا استعانت جستن دیگه. استعانت هم که این عبودیت شد، پس همه ما بت پرستیم دیگه. انبیا هم پس بت پرستن، چون انبیا هم تو این عالم زندگی میکردن، با همین نظام هم زندگی میکردن، ازدواج میکردن، دوست میگرفتن، غذا میخوردن، میخوابیدن، یأکل و یمشی فی الاسواق، در بین مردم راه میرفتن. اونایی که معلم توحید بودن، حضرت ابراهیم خلیل که بت شکنه، یه جایی جبرائیل هم بین زمین و هوا میاد میگه کمک میخوای تو آتش نمرود، میفرماد نه از تو نمیخوام. همون ابراهیم خلیل تعامل میفرمودن دیگه، میخوابیدن، همسر انتخاب میکردن، بس آب نخورن از ابراهیم خلیل دیگه، چون استعانت از آب شرکه. پس ببینید ما در نظامی آفریده شده ایم که خدای متعال ما رو وابسته به اسباب قرار داده. حالا اینو توضیح میدم. در اینی که وابسته هستیم، ما فقط وابسته به خدا هستیم، انتم الفقراء و توحید همینه که آدم بین این دوتا خلط نکنه. ببینید ما توی نظامی هستیم که خیلی تعلق داریم. اصلا آفرینش در این نظام تعلقات گاهی مقدمه رسیدن به توحیده. این رو باید در علل الشرایع مرحوم صدوق هست. کسی از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما سوال کرد آقا مگه شما نمیگید روح ما قبل از تعلق به این بدن و آمدن تو عالم دنیا در عالم ارواح بوده؟ چون یه بحثی است در روایات ما که ارواح ما قبل از اجساد آفریده شده بعد تعلق گرفته. بحث پردامنه‌ای هم است، در جای خودش هم باید بحثش. بله. فقط این سوال مقصودم بود. به حضرت عرض کرد خب اون عالم نورانی مصفا این همه گرفتاری و فقر و احتیاجات نبود توش، خدای متعال چرا ما رو آورد تو این عالم تا ما رو دوباره برگردونه به اون عالم؟ این حرف فرمودید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خب چرا چه لزومی داشت که ما بیایم تو این عالم با این همه گرفتاری؟ واقعا گرفتاری‌های دنیا شدیدن دیگه. میدونید تو این دنیا ما هزاران گرفتاری و وابستگی داریم که وقتی میریم تو عالم بالا این سنخ تعلقات دیگه برداشته میشه. فقر ما به خدای متعال برداشته نمیشه، اما یه وادی دیگری است. نظام عالم ملکوت غیر عالم ملکه، بهشت غیر عالم دنیاست، لذا تو اون عالم دیگه کسی کار نمیکنه، همه نعمت‌های بهشتی در اختیار قطوفها دانیتون میوه های بهشتی در اختیارن، تقاضا کنی خودشون عرضه میکنن، یه نظام دیگری است.
چرا اومدیم اینجا؟ از همونجا مستقیم منتقل میشدیم.
آره منتقل شدیم به عوالم بالاتر. خدا متعال ما را آورد تو این دنیا. حضرت فرمودن شما را آورد تو این عالم که گرفتاری های خودتون رو ببینید، وابستتون کرد، توهم قناع نکنید. چون میدونید ما اگر خودمون رو دیدیم همه عالم رو دیگه خواهیم دید. کسی که خودش رو میبینه چرا بزرگتر از خودش رو نمینه؟ چرا ماه و خورشید و زمین و ملائکه و چرا اگر همه رو دید خدا رو ببینه دیگه؟ و حاضر غایب به عکس میکنه، میگه من هستم، این که خون است، این که زمینه، این که ماشین، خدا کجاست؟ این حد فهمیدیم دیگه، ما همینجوری هستیم دیگه، دنبال خدا میگردیم به جایی که خودمون رو گم کنیم، دنبال خودمون بگردیم، در پرتو نور خدا خودمون رو ببینیم، خودمون حجاب ظلمانی میشیم، خودمون رو میبینیم. چون میدونید آدم اگه رو به خدا رفت، ان راه الیک قریب المسافه، کسی که رو به خدا میره فاصلش نزدیکه. مشکل ما پشت به خورشید کردنه. الله نور السماوات و الارض، ما به جای اینکه رو به حضرت حق کنیم، نظر به او کنیم، نظر به خودمون میکنیم. وقتی نظر به خودت کردی خودتو میبینی، خودتو که دیدید کم کم همه عالم هم میبینی، خدا رو نمیبینی، عالم میشه حجاب آدم. اصل حجاب از اینجاست. نظر میکنید حضرت هم شما رو آوردن تو این عالم، گرفتارتون کردن که خودتون رو نبینید، اضطرارهای خودتون رو ببینید. البته ببینید دیدن اضطرارها میتونه به شرک ختم بشه، میتونه به عجب ختم بشه. من میفهمم مسترم تکیه میکنم به اسباب، مشرک میشم، چنگ میزنم به این اسبابی که کاری ازشون نمیاد، میبینم مسترم به خودم تکیه میکنم، معجبه به خودم میشم. میشود از اضطرارم آدم به اشتباه بیفته، ولی مقدمه رسیدن به توحیده. آدمی که احساس استغنا میکنه او که حتما طغیان میکنه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. بنابراین ببینید آمدن تو این عالم که خدای متعال عالم مخلوقات رو آفریده با یه نظام اسبابی و ما از این اسباب استفاده میکنیم، این هیچ تنافی با توحید نداره. یعنی آدم بره زیر نور خورشید بشینه گرمش بشه وقتی سردش شد، آب بخوره وقتی گرم تشنش میشه، بخوابه وقتی خسته میشه، دوست بگیره وقتی احساس تنهایی میکنه، اینا که شرک نیست. فقط فرقش اینه با بسم الله این کارو بکنه، بدون بسم الله.
نکتهش اینجا
هست، نکتهش هم یه کلمه است. پس بنابراین استعانت جستن از خدای متعال به معنی این نیست که خدای متعال به شما اجازه میده که از اسباب رها بشید.
وقتی در مورد همین اسباب صحبت کرده بودیم در اوایل بحث، که اونجا این اسباب ما رو از خداوند متعال غافل نکنه و از یاد او رو ببینیم.
بله. پس ببینید اصلا خدای متعال ما رو حتی آورده تو این پیچیدگی، تو این فقرهای سنگین و کوچک و بزرگ. بعضی روایات هست، چون روایته میخونن، اصلا بعضی وقت خیلی تعابیر سنگینیه. و فهمید شما وقتی میرید برای تخلی، ملکی مأمور از سر شما رو پایین بیاره ببینید. موجب نشید آقای، هم ما هستیم دیگه، هم من، همه آدمی که مدعیان ربکم الاعلاست. این گرفتی که خوب آقای مثلا چرا اینقدر آدمو گرفتار کرده؟
ما قرکه بر ربک کردیم.
ناد میکنید. این گرفتاری ها برای این نیست که ما علی عز بالله خدای متعال می‌خواست ما رو تحقیر کنه. خدای متعال می‌خواست ما رو تجلیل کنه. به فهم فقیریم، استرارهامونو بفهمیم، به خودش رو بیاریم. وقتی به سرچشمه رو آوردیم وقت میشی عزیز، میشی شریف. اگر به بت‌ها تکیه کردیم مثلمونو حقیر میشی.
نکتهش در چیه که وقتی راهو اشتباه میریم، یعنی همین فقر رو نمیبینیم، خدا رو نمیبینیم، باز در همین استرارهای خودمون؟
نه، توجه به خوده. ببینید انسان، عرض کردم، هر وقت به خودش توجه میکنه، عرض کنم دیگه نمیتونه خدا رو ببینه. وقتی از خودش فارغ میشه، توجه به نفس نمیکنه، اون وقت میتونه خدای متعال رو ببینه. نه، به تعبیر دیگه ما کارمون بین استکبار و سجده است. همینقدر که رو به نفس میاریم و استکبار میکنیم، دیگه حجاب‌های ظلمانی ما شروع میشه. اگر از این وادی بیرون رفتید، وارد وادی توحید شدید، اونجا دیگه وادی ایمنه، دست شیطان و نفس اونجا کارگر نیست، دیگه سیرتون در وادی نوره. پس عنایت بکنید. به تعبیر دیگه ما با اختیار خودمون این کارو میکنیم. تو نیست که بی اختیار ما رو انداختن توی فضای غفلت. ما همه عالم عالم توحیده. فرمود در سوره یوسف، دیدید سوره یوسف سوره ایست که از اول تا آخر درس توحیده. خدای متعال نشون میده که یه طفل خردساری و همه میخواستن خارش بکنن، دوست و دشمن. اونی که دشمنی میکرد، حسادت میبرزید، میخواست یه جوری از سر راه ورش داره برادرها. اونی که دوستی میکرد میخواست طمع نفس خودش رو از او تامین، میخواست زمین گیرش کنه، او رو جهنمیش بکنه. همه میخواستن ذلیلش بکنن، خدا میخواست او رو عزیز بکنه. به اوج عزت رسید. این درس توحیده دیگه.
بله.
وقتی داستان یوسف رو میگه خدای متعال میفهمد که و کذالک مکننا یوسف فی الارض، مکننا هم آیه تقریبا اینه. فرمود همه میگن آقا تصادفا یوسف رفت تو خونه عزیز مصر. قرآن میفهمد نه تصادفی نبود، ما به او مکنت دادیم. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدای متعال بر کار خودش مسلطه، میتونه در و تخت رو به هم جفت کنه، ولی مردم نمیدونن، مردم همینو نمیدونن، توجه نمیکنن. پس تو این سوره درس اینه، درست؟
بله.
و اونایی هم که احساس عزت میکردن همه مجبور شدن در مقابل یوسف سجده کنن، درست؟ بعد خدای متعال میفرماد که پیغمبر ما و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، اکثر مردم هرچی هم تلاش کنی اینا ایمان نمیارن. بعد در آیات بعد میفرماد که و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اونایشون هم که ایمان میارن به اخلاص نمیرسن، اکثرشون یه اقلی از اقل هستن که خلص میشن. چرا؟ ما کم گذاشتیم برشون؟ نه، میفهمد و کم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. آیات ما در آسمان و زمین هست، همیشه هم بر این آیات مرور میکنن، نه فهمیدن، ولی اعراض از آیات میکنن. دیدید کسی که تو بیابان راه رو گم کرده، یه رد پای گوسفند هزار تا امید تو دلش زنده میکنه، یه مش زغال سوخته میبینه خوشحال میشه که اینا یه راهی هست. ولی آدمی که مشغول بازی گله های گوسفند هم از بغلش رد میشن، هیچ احساسی پیدا نمیکنه. یمرون علیها و هم عنها معرضون. ما آیاتو گذاشتیم که راهو نشانشون بدن، اینا روشون از آیات برمیگردونن، مشغول به کار دیگری هستن. عنها معرضون، وقتی میگن اعرضن که این هست، منتها روتون رو به هدف دیگه ای دوختید، از او غافل میشید.
بله.
اعرضن یعنی این دیگه. بله. پس بنابراین ببینید، این که ما این آیات رو نمیبینیم گرفتاری خودمونه. خدای متعال دائما هم هشدارها رو میده ها، یعنی چرا خطرها رو دائم روشن میکنه، ما خودمون رو غفلت میزنیم. دوباره گفت جبرئیل، یه کسی از اسرائیل، حالا در نقلش از عبارتون است، عهدی گرفت که الهی خواستید بیاد ما رو خبر کنید، یه دفعه اومد، گفت یه دفعه اومد، گفت نه من همچین یه دفعه هم نیومدم، دندوناتو گرفتم، نور چشمت کم شد، زانوات قوه، اینا من بودم، یکی
نخواستی ببینی،
من هشدارها رو دادم. ببینید پس عالم سراسر آیاتن، ما اعراض میکنیم. این که خدای متعال وقتی از یه سنی میگذره آدمو و من نعمرون و نکسون، هم آیات دیگه داره هشدار میده، منتها ما اعراض از آیات میکنیم.
بس که درگیر خودمون میگیم.
بله.
غفلت غفلت غفلت
غفلت ها از خودمونه. ببینید تو نیست که خدای متعال محیط غفلت درست کرده ها. همه عالم محیط ذکره،
یعنی با اختیار غافل میشیم.
بله. ما میریم تو محیط غفلت. محیط غفلت محیط ولایت شیطانه، محیط ولایت. این آیه رو مکرر خوندم، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال. کسی تو این خانه های اهل بیزرف میشه جز رجال، وقت هیچ چیزی رو از خدا غافل نمیشه. بیرون این خانه مثلا رجال نیستن، اشباه رجالن دیگه، یا اشباه رجال که حضرت میفهمود ولا رجال، میفهمود شما شبیه آدمید، آدم نما هستید. آدم اگه بیرون این خانه ها بود اینجوری میشه دیگه، میشه آدم نما. پس ببینید این مسئله اول، که پس بنابراین ما رو خدای متعال تو این عالم آفریده درگیر اسباب کرده، این به معنای این نیست که حالا کسی از این اسباب استفاده کرد این مشرک میشه، عنایت فرمودید.
بله.
منتها نکته اینجاست که اگر با بسم الله وارد میشه، یعنی حضور حضرت حق رو میبینه، استعانت از اون میجوید، منتها خدای متعال فرموده آب بخور وقتی تشنه شدی. من که نفتونم بگم آب نخورم. موسی کلیم در یه روایت یادم است که میخواست غیر این اسباب مثلا شفا، فرمود که تو میخوای حکمت من رو باطل بکنی. حکمت من این بوده که از طریق همین وسائل شما رو درمان بکنم. یه جایی هم ممکنه یه خرقی بشه این، ولی همیشه که نمیشه که. تو این عالم تو هستید، بیمار شدید، باید دارو بخورید. بیدا این شرکه، این من به این از این گیاه استفاده
کنم. چاره ای نیست آخه وقتی اجازه
نمیدید. چرا چاره نیست؟ چون اسباب بر محاکمه نه، چون خدا بر محاکمه است. ببین کسی گفت من در اسیر اسبابم چه بکنم، این مشرک میشه. اگر گفت من خدا دارم، اله من اینجوری تدبیر کرده،
آها، باز اینجا نوع نگاه فرق میکنه.
یعنی عالم رو تدبیر الهی و وسایط فیض الهی میبینه یا نمیبینه؟ اگر وسایط فیض ندید، خودشو مستر به اسباب دیدی، مشرکه. معنیش اینه از شرک راه نجات نداره. میگه خدا به ما میگه موحد باشید، ولی ما رو مستر به شرک کرده. خدایی که ما رو دعوت به توحید میکنه، ما رو مستر به شرک کرده، یا ما مستر به خودش هستیم و اینا اسباب استراره به حضرت حق هم. منتها ما زود میخوایم از این اسباب عبور کنیم، زمان میبره. بعد وارد عالم ملکوت بشی، اسباب عالم ملک برداشته میشه. از عالم ملکوت بالاتر رفتی، رسیدی به اونجایی که هیچ حجابی بین بنده و خدا نبود، مستقیم از حضرت حق میگیری که این مال 14 معصومه. رسیدن به اونجا، بقیه هم نمیتونن برسن. بقیه هم حجابشون میشه نبی اکرم، و از دست نبی اکرم گرفتن. بعد این شرکه، از دست یه کارگر تو این دنیا نون تو بگیری، این شرک نیست. بری در نونوایی نون بخری، این شرکه. پس چرا میرید نون میخرید؟ نون میخرید شما که میگید همه مشرکن. چرا آب میخورید شما که میگید همه مشرکن؟ از دست اینا گرفتن، به نونوایی بگی نون بده، این مشرک نیستی. به نبی اکرم بگی عطا بکن، مشرکی. از دست نبی اکرم بگیری، مشرکی. از دست یه کارگر بگیری، مشرک نیستی.
به تکلیف اون استعانت چی میشه؟ تکیه کردن. شاید ما اینجا تکیه نمیکنیم خیلی به نون، وا که نون از دستش بگیریم.
اتفاقا همینایی که میگن تکیه میکنن. یعنی اگه نون وا یه روز تو شهر تعطیل بشه، همشون وحشت میکنن. اتفاقا همینایی که میگن مشرک نباشید، همینا استکیه میکنن. اگر تکیه نمیکردن، در ورای حجاب حضرت حق میدیدن، دست نبی اکرم هم میدیدن. یعنی اگه از این حجاب عبور کرده بودن، بالاترش که حضرت امیر میدیدن، چون تو این حجابن بالاتری رو نمیبینن. عنایت میکنید؟ نه اینکه خیال میکنید اینا موحدن، اینا مشرک ترین آدم ها هستن. اگر مشرک نبودن، حضور حضرت حق رو میدن، ید الله هم میدیدن دیگه. ید الله فوق ایدیه. میفهم پیامبر وقتی شما بیعت میکردی، دست خدا بالا سر دست اینا بود. خب این دست، دست خود پیغمبره دیگه. اون دستی که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت، این دست خدا نیست. حالا از این دست گرفتن شرک، از دست همسر و دوست و رفیق و کارگر و خورشید و ماه گرفتن شرک نیست. کدوم این زیر نور ماه نمیرن؟ کدوم این از آب نمیخورن؟ فقط گرفتاریشون اینه که اسباب در دستی رو میبینن، وسائط اسماء الله الحسنا رو نمیبینن. عنایت کردین؟ پس بنابراین نکته اول، همون ابراهیم خلیلی هم که به خلت رسید چون از غیر خدا چیزی نخواست، یه روایت دیگه داره که این روایت رو باطنش رو معنا کرده. خیلی سنگینه روایت، میخونم اشاره میکنم دیگه. حالا فرمود ابراهیم خلیل، خلیل شد، این از اون روایت قبلی بالاتره که فرمود دست احدی رو رد نکرد، از هیچ دستی هم جز دست خدای متعال نگرفت. فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون زیاد صلوات بر پیامبر گرامی و اهل بیتش میفرستاد. ما خیال میکنیم این امر ساده است. صلوات خضوعه، یعنی دائم الخضوع بود. همون کسی که از هیچ دستی نمیگرفت، از دست پیغمبر میگرفت. این معناش همینه دیگه. وقتی دائم صلوات میفرستاد، یعنی او واسطه فیض میدید دیگه. معنی صلوات عرض کردیم یه موقعی،
بله، تعظیم و خضوع در برابر شون نبی مکرم.
یعنی چی؟ پس بنابراین از دست او میگرفت دیگه، از شفاعت او طلب میکرد. و الا صلوات یعنی چی؟ همین پس ببینید، همون کسی که از دست جبرئیل نمیگیره، دائم تکریم میکنه دست.
خب یعنی چی؟
این دست دست خود اساساً دوئیتی نداره. دستی که به جای رسیده که و ما رمیت، نمیگیم خدای متعال حلول در بندش میکنه، ولی بالاخره بنده به یه جایی میرسه که فریقین این روایت رو نقل کردن. فاذا احبنی احببته و کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به. میشه دستش میشه دست خدا، گوشش میشه گوش الهی. نه اینکه خدای متعال حلول میکنه، ولی اراده الهی در همه قوای این جاری است. این محل مشیت. خب از این دست میشه نگیری؟ خب نگرفتن از این دست، نگرفتن از خداست. منتها از خورشید هم نمیشه استمداد نکنی، ولی خورشید تو این منظوم شمسی است. از این منظوم بیرون رفتی، خدای متعال این سبب رو برداشته، دیگه نیازی بهش نداری. رفتی وارد عالم برزخ شدی، کاری با این خورشید نداری. ولی نبی اکرمون شمسی است که همه کائنات به نورش محتاجن. بالاترین درجه بهشتن بری، به اون محتاجه. وقت میشه از او استمداد نجویی؟ فقط فرقش همینه که کسی در مقام بسم الله این اسما رو هم وسائط فیض حضرت حق میبینه، واقعا میبینه.
حالا در واقع با توجه مباحث گذشته ما، الان دو تا بحث مطرح شد تا جای میرباقری. حالا مقدمه اول خیلی مقدمه خوبی بود واقعا، و اینکه از اون منظر با بهش نگاه بکنیم و اینکه چگونه به اسباب و وسائل ما نگاه میکنیم. حالا آیا اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام تجلی از ماه خداوند متعال هستن یا نه؟ این نگاهی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی باز هم میشه دو منظر دیگه، نه هر دوتاش یکیه.
یعنی ائمه علیهم السلام، حالا جواب دوم همین بود، اسماء الله اصلا اسماء الهی هستن که خدای متعال اونا رو آفریده برای اینکه رابطه مخلوقات با خودش برقرار بشه. رابطه مخلوق با خالق برقرار نمیشه الا از طریق اسماء. این سوال نکته دومه. پس ببینید، نکته اول جواب عامه. همینطوری که آب خوردن میتونه شرک باشه، میتونه عین توحید باشه. کسی که وقتی تشنه میشه میگه یا الله، وقتی میخوره میگه الحمدلله، واقعا این موحده دیگه، با خوردنش به خدا نزدیک میشه. این موقع من عرض کردم خوردن و نخوردن ما رو از خدا دور نمیکنه
و رب ما خواسته است که با این آب رفعتش بکنه.
بله، یعنی این روز طریق اراده الهی. ببینید، تخلف او از تخلف از اراده خداست. کسی تو این عالم بگه خدای من میخوام آب نخورم سیراب بشم، ممکنه خدای متعال بگه از آتش بمیر، من این کار نمیکنم. مگه از این عالم عبور کرده باشی، توی مقام بالاتری باشی؟ بله، یه کسی ممکنه یه جرعه از عالم بهش بهش بنوشانن دیگه گرسنه نشه. در روایت هست که ظاهرا ام ایمن بود، بعد از وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها نتونست توی مدینه بمونه، رفت مکه. تو راه گرفتار آتش شد، در حال فوت ازش خدای آیا کسی که خادمه حضرت زهرا بوده میخوای در تشنگی بمیرانی؟ دلوی آمد خورد، تا 7 سال نه گرسنه شد نه تشنه شد. ممکنه هم چیزی به کسی بخورانن دیگه نه تشنه بشه نه گرسنه بشه تو این عالم، یعنی میبرنش توی عالم دیگه، درست شد؟ ولی تو این عالمی این اسباب هست. بگی نمیخوام، ممکنه بگن بمیرش، کاری نداره. پس انعت بکنید، حالا اون وقت چطوری کسی میتونه بگه خدا من از دست پیغمبر نمیخوام بگیرم، از خودت غیر مستقیم میخوام؟ این مخالفت با خداست. چطور کسی بگه خدا من نور خورشید رو نمیخوام؟ خلاف حکمت الهی داره عمل میکنه. اگر اون خورشید اعظم رو گفت من با اون کاری ندارم، میخوام مستقیم بیام، خب ابلیس همینو میگفت، حبوط کرد دیگه. 4000 سال عبادتش، 6000 سال عبادتش، 4000 سال نمازش برچیده شد. پس این نکته اول، که نگاه ما به اسباب دو جوره. اگر با اسباب کار میکنید در مقام بسم اللهید، کسی که در مقام بسم الله در عینه که با اسباب کار میکند با حضرت حق همراه،
در وادی توحیده،
در وادی توحید.
بله،
کسی وارد اون بیوت شده، از کردن فی بیوت نزن الله، اونجوری که اون بیتی که نور الهی است تو خانه های اهل بیت بود، اونجا بازارش هم عبادت، میره تو بازار کار میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه. نمیشه تو این دنیا این کارا رو نکنی. که یه نکته رو تا اینجا اضافه کنیم، قبلا هم شاید یه جا اشاره کردم، و اون نکته این است که اسبابی که تو عالم هستن دو دسته شدن. یه دسته اسبابی هستن که از دست نبی اکرم به ما میدن، مثل عالم ملائکه. یه دسته از دست شیاطین و اولیاء طاغوت. لذا اسباب حرام و حلال پیدا کرده، ظلمانی و نورانی پیدا کرده. اگر کسی از اسباب حرام خورد، دیگه نمیتونه در مقام بسم الله باشه. نمیشه کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم شرب خمر کنه. اگه در مقام بسم الله بعد ترک شرب خمر کنه. عنایت فرمودید؟
بله بله.
استعانت اونجا هم خیال نکنید در عرض دستگاه خداست. یعنی دستگاه شیطان که یه چیزی در عرض دستگاه خدا نیست، اما دستگاه استکباره، دستگاه طغیانه. خدای متعال امدادش میکنه. وقتی عالم عالم اختیار شد، اینطور نیست که اختیاری که معصیت میکنه امداد نشود. اینو در قرآن ببینید، خدای متعال میفهمد ولا یرزال عباد الکفر، درست میفهمد خدای متعال از همه بندگانش غنی است. اگه خدا رو بپرستن یا نپرستن در او تفاوتی نمیکنه، ولی ولا یرزال عباد الکفر، برای بندگانش کفر رو نمیپسندن. وقت در روایات داره خیلی وقتا خدای متعال چیزی رو راضی نیست ولی اراده میکنه. از ارکان بحث توحیدی است،
راضی نیست ولی اراده میکنه.
مثل اینکه به بنده اختیار داده، میخواد گناه بکنه. اگه خدای متعال بهش اذن نده که نمیتونه گناه بکنه، ولی راضیه به گناه نیست. نباید این دو تا خلط بشه. خدای متعال به این که ما بریم تو دستگاه شیطان راضی نیست، ولی اگه رفتید اونجا هم کمکتون میکنه. ولی دیگه نمیتونه در مقام بسم الله باشید. کسی که در مقام استعانته باید در وادی حرکت کنه که وادی توحید، وادی بندگی است، نه وادی معصیت. پس بنابراین ببینید، از اسباب استفاده کردن برای کسی که در مقام بسم الله هست عین توحیده، و بلکه استفاده نکردنش استکبار علی الله. معنیش اینه خدای من یه جور دیگه ای میخوام، خدای متعال اینجوری سفره پهن کرده، مگه مهمان نیستی؟ خدای متعال فعلا سفرهش اینجوریه، شما برو بالاتر یه سفره بالاتر برات پهن میکنن، تا تو این مهمانخانه هستی دیگه راضی باش. این اصلا مقام رضاست، دخالت در کار خدای متعال که ما نمیتونیم کنیم که، درست؟
بله.
خدای چرا ما رو گرفتار این خورشید کرده، یه غروب میکنه طلوع میکنه، این عالم همینه، به شما چه مربوطه؟ کار خودتو بکن. هی بارون میاد، هوا سرد میشه، گرم میشه، به شما چه؟ این عالم همین است. برو یه عالم بالاتر، یه سفره بالاتری برات پهن میکنی. پس این نکته عنایت کردی.
بله.
این که به یه عالمی هم برسی که همه عوالم محو بشوند و بدون حجاب علل اطلاق مال نبی اکرم و اهل بیت، ولی مابقی حجت حجابه. عنایت فرمودین، حجابه نه به معنی این که نمیذاره شما موحد بشید، کمال توحیدتون در درک اون مقام هست که قبلا توضیح.
بله.
پس بنابراین استعانت تو این عالم اگر استعانت به روش صحیح بود شرک نیست. لذا همه اینایی که دیگران متهم به شرک میکنن، اگر اونجوری باشه خودشون مشرک ترین آدم های عالم هست. پس بنابراین شرک نیست. وقتی از خورشید گرفتن شرک نیست، از دست اولیاء خدا گرفتن به طریق اولا
شرک.
منتها این نکته رو رعایت کنید، اگر میخواید از خدا بگیرید تو وادی اولیاء طاغوت نباید برید، اون دستگاه هم امداد میشه، اما اون وادی وادی کفره، اونجا جای بسم الله و مقام بسم الله نیست. اگر وادی وارد و اتفاقا اگر کسی وارد وادی ولایت نبی اکرم شد، سر سفره نبی اکرم نشست، دو تا سفره، سفره نبی اکرم، سفره شیاطین، سر سفره نبی اکرم نشستی، سراسر نور وادی توحیده. لا تولیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. لذا تو بهش، چون دیگه این دستگاه باطل بساطش جمع میشه تو جهنم معاصره میشه، همش نعمت است و توحید، همه بهش نورانی است، هیچ نعمتی از نعمه بهشتی هیچ کدام غفلت نمیاره، عین توحیدن. در اینی که آدم تو بهشتم هست، اسبابم هست، تو بهشتم اسباب برچیده نمیشه، فقط برای یه نفر، برای 14 معصوم اسباب علل اطلاق برچیده شده، اونا توی مقام میستن بین اونا و اونم تو اون مقام، اونا هم وقتی تشرف پیدا میکنن تو عالم دنیا به لوازم این عالم دنیا در این حال ملتزمن، ولی تو اون مقامی که هستن هیچ حجابی دیگه نیست دیگه، اونجا بلا اسبابه. عنایت فرمودن.
بله.
ضیافت خدای متعال اونجا ضیافت دیگه نیست، فتخلی فی عبادی فتخلی
جنتی،
جنتیه اونجا دیگه.
بح
جنتیه. اونجا جنت حور و قصور و اینها نیست، این هم خیلی محترم، اون هم همش نوره، ولی اون یه وادی
دیگریست.
برای ماها هر کجا که بریم ذیل امیرالمؤمنین تعریف میشیم، بالاتر مهر کردنش هم همون موجب حبوط از بهشت میشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، خیلی ممنون از توجه شما. پس نکته اینجاست که آجای میباقری، ما در همین دنیا هم که هستیم و به این اسباب وقتی احتیاج پیدا میکنیم، در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشیم، این نکته اصلی بره. و اساسی است که
وادی ایمن
وادی ایمن
خطرها رفت میشه، ترسها رفت میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و قرار روزانه امروز ما. انشاءالله برمیگردیم در بخش پایانی خدمت رو خواهیم بود. آیات 166 تا 173 سوره مبارکه آل عمران صفحه 72 قرآن کریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على محمد يا ربي صلي على محمد وآله
انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن و منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. حاج امیر باقری خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان وقت در اختیار شماست. بفرمایید.
از قبل یه نکته ای رو عرض کردم و اون این بود که ممکنه آدم تو سیر تولید عالمش عوض بشه، طبیعتا قواعدش هم عوض میشه.
بله.
مثلا که حضرت فرمود شما اگه اون حالتی که نزد من دارید حفظ میکردید لمشیتم علی المال لصافحتکم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکردن رو آب را میرفتید. اون داستان که از جناب ام ایمن عرض کردن، اون داستان هم تو قرآن نمونه زیاد داره. این موقع آدم تعجب نکنه عوالم آدم عوض میشه. هست مریم صدیقه سلام الله علیها، قرآن میفهمد وقتی زکریا آمد دید که در محضر ایشون تعامیست، فهمود از کجا آمده، انا لکه هازا، فهمود من اندالله، از عالم بالا برشون تمام ایشون مشغول عبادت بودن، تمام بهشتی می آمد تناول می فرمودن. بنابراین این چیز عجیبی نیست که از عالم بالا برای کسی که خادمه حضرت زهرا بوده و این شخصیت تمام عالم بالا بیاد. علی حال نهایت بکنید، این یه پاسخی بود برای بحث که تا اینجا اشاره کردیم که استعانت از اسباب برای کسی که در مقام بسم الله عین توحیده.
بله.
و نکته دومی که باید بگیم این است که ائمه علیهم السلام و اهل بیت استثناء هستند. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام اسماء حسنای الهی هستند که ما مأمور هستیم از اون طریق ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، که احدی ازش هیچ عملی قبول نمیشود الا به معرفتن. حالا اینو بعد توضیح بدین
ان شاء الله. این بحث باشه طلب بیننده های خوبمون،
این جواب دومی برای این سواله که توسل به اهل بیت عین توحیده، انکارش اینش. ما میگیم من جهدکم کافر و من هاربکم مشرک، انکار شما این کفره نه توسل به شما.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از بیننده های خوبم. فردا انشالله با حضور جای عالی خدمت تو خواهیم رسید. امسال سال فرهنگ و اقتصاد هست و سمت خدا در این ایام داره در همین مسیر گام برمیداره، در مسیر ترویج و بست فرهنگ ایمانی. توصیه های مقام معظم رهبری در این روزها و دغدغه هایشون در زمینه فرهنگ حسن ختام برنامه سمت خدا در هفته های اخیر هست که انشالله امروز هم بخشی از اون تقدیم شما خواهد شد. حاجی امیر باقری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
انشالله خدای متعال همه ما رو در مقام اخلاص و توحید و معرفت خودش و اولیاش قرار بده انشالله.
انشالله بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم به امید طلوع دوباره خورشید سلام. متشکرم از شما.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. بنده میخوام عرض کنم من از مقوله فرهنگی نگرانم. اون چیزی که بنده را امروز دچار دغدغه میکند مسئله فرهنگی است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در این برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. دشمنم ابزار زیاد دارد، بله، ایمان ندارد، یقین در قلب دشمن نیست، متکی به سنن الهی نیست، کیدش کید شیطان است و لذا ضعیف است. اینها هست، اما تلاشش تلاش انبوهی است، ابزارش ابزار مدرنی است، پولش پول زیادی است. در مقابل این حمله‌ای که اگر ما بایستیم قطعا ناکام خواهد شد، چون ان کید شیطان کان ضعیفا، اگر ما اندکی سستی به خرج بدهیم همین حمله را، دشمن خواهد توانست یک خسارتی بر ما از لحاظ فرهنگی وارد کند. این اون دغدغه بنده است. اون خسارت هم چیست؟ ضربه زدن به ایمان نسل جوان، یعنی چیزی که هیچ جایگزینی ندارد، ضربه زدن به حرکت انقلابی عموم مردم. ایناست ضربه های تهاجم فرهنگی، ایناست. و این تهاجم هست. حالا البته بعضی ها می نشینند که آقا چه تهاجمی، چه خبری، چه حرفی، چه تصوری، میگن این حرفا رو. خب بگن. بعضیا خدای متعال نگذاشته بفهمن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بعضیا حاضر نیستن اعتراف کنن به این معنا، اما بنده که میبینم در مقابل چشم دارم مشاهده میکنم این تهاجم رو، و وقتی تبیین میشود هر کس میشنود هم میبیند درست است. بعضی هم بدون اینکه ما تبیین کنیم خودشون دارن مشاهده میکنن مثل ما. این اون اصل قضیه است که بنده از اون نگرانم. تهاجم فرهنگی،